بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا اگر اجازه بدید با همون سرعتی که داشتیم یه تعدادی از اصلها رو پیش بریم. من از یادداشت‌های نوبت قبل شما مواردی رو علامت زدم که توضیح عرض بکنم راجبش. دو تا مطلب هم هست که یکیش بحث جایگزین سازیه، باید یه توضیحی بدم، و یک مورد هم که فکر میکنم مبتلا به هست خوبه که در ذیل بحث نظم به اون هم پرداخته بشود. اصل هفتم، ثبات و پرهیز از تردید و دودلی. ببینیم این اصل چه کمکی به بحث نظم خواهد کرد. وقتی شما یه قراری میگذارید باید خودتون بر اون قرار استواری به خرج بدید، یعنی به یه تعبیری استثناء درست نکنید. این با اون بحث انعطاف پذیری ما قابل جمعه ها، یعنی اگر دوبار شد استثناء، دوبار استثناست. ولی اگر شما هر روز براش استثناء زدین، مثلا فرض کنین باشه امروز خسته ای، خب امروز چون این کاره کردی، فردا چون بابا دیر میان، پس فردا چون خاله اینا اینجان، پس اون فردا چون عمه اینا ما رو دعوت کردن، خب این که دیگه. یا این که من وقتی میخوام قانونی رو اجرا بکنم موندم که بالاخره من این ضمانت اجرا را پیاده کنم یا نه، نکنه بچم ناراحت بشه. مثلا فرض کنید شما گفتین اگر این اتفاق نیفتاد نتیجهش این است که مثلا شما این نتیجه در رفتار را ببینی، بعد وقتی میخواد این اتفاق بیفته بچه‌م گریهش بگیره، منم که مادر مهربان نمیتونم گریهت رو تحمل کنم، عزیزم بیا اصلا من عذرخواهی میکنم از اینکه قانون گذاشتم، خیلی اشتباه کردم. نه، باید قبلش فکر کنم اگر گفتم نه نه است، و اگر گفتم بله بله. اگر فرزند ما از تردید و دودلی ما با خبر بشه دیگه مقررات را سر باز میزنند. یادتون باشه ما مقررات نمیخواستیم بزنیم که بچه‌مون رو اذیت کنیم، ما میخواستیم با وضع مقررات از میزان تذکر و میزان امر و نهی بکاهیم. قانون و قواعد و نظامی که با هم طراحی کردیم در زندگی ما حاکمه. تو هی معطل گفتار من نباش، خودت بر اساس یک اصلی عمل کن. نظم در بردباری افراد در بزرگسالی مؤثره. چجوری این ارتباط برقرار می‌شود؟ شما بگید. نه، این که به نفعشونه بله، این که چه ارتباطی داره این که من الان برخی سختی ها رو بچم تحمل کنه تبدیل به فرد نسبتا منظمی بشود، این چه اثری داره در بردباری او در بزرگسالی؟ ما باید تمرین کنیم. یکی از تمرینایی که شاید تو پیش دبستانی بهتون گفتن، اگه نگفتن حالا خیلی دیر نشده، یکی از تمرین‌های تمرکز بچه‌ها سبزی پاک کردنه. تمرین‌های تمرکز بچه‌ها کمک به در واقع گرفتن آشغال‌های ریز توی ماش و عدس و لوبیا و ایناست. این من باید در یه محدوده‌های زمانی با بچه‌هام بنشینم و این تمرین‌ها رو بکنم. شما با بچه دومتون الان فرصت این تمرین‌ها رو دارین و او رو آماده ترش میکنید. گاهی اوقات این که میبینه مادر با یه صبر و حوصله نشستن دارن این گوشه نقاشی او رو رنگاشو پر میکنن، سفیدیاشو تکمیل میکنن، شما میگید که حالا مثلا خیلی مهمه، ما نقاشی میخوام بریزیم دور. اهمیتش به این است که اگر یه موقع شما میگید من تو آشپزخونه میشینم نقاشی بچه‌مو میکشم، نه، اون برای تمرکز شما خوبه. ولی اگر با هم دیگه نشستین شما گفتین آها من این قسمت نقاشی، این قسمت سفیدیاشم میخوام درست کنم، یعنی من میخواهم از یک تمرکزی استفاده بکنم. بچه 4 ساله شما قسمتهای سفید نقاشیش بیشتره وقتی میخواد خورشید رو رنگ کنه، ولی کم کم باید بتواند، باید بتواند، نه که وسواس بگیره شب خوابش نبره اگه نقاشیشو کامل رنگ نکرده باشه، نه، باید بتونه وقتی که میخواد با این دقت نقاشی بکنه. اینا تمرین بردباریه. گاهی اوقات مادرش یا پدرش چرا نمیتوانن صبر کنن؟ 3 روز مادر تو خونه مریضه، پدر نمیتونه تحمل کنه آشفتگی خونه رو. چرا؟ بعضی از این تمرین ها رو انجام نداده، بعضی از این قواعد را با خودش نیاورده. ما این سخن را شنیده ایم، اما گاهی در عمل به اون تردید میکنیم. اصل 8 رعایت اصل تدریج در اصلاح رفتار. از همون جلسه اول عرض کردم قرار نیست اگر شما ناگهان تصمیم به تغییر گرفتید، این تصمیم ناگهانی بقیه خانواده را هم تحت تأثیر قرار بده. بله، ممکن است شما تصمیم بگیرید، بعد این گونه یادداشت کنید که تا قبل از این همیشه به پسرم بکن نکن میگفتم و هرس میخوردم، بعد از این جلسات با مشورت خودش قانونهایی را وضع کردم، نتیجه اش خیلی خوب بود، احساس رضایت و خوشحالی در چهره من و خودش و پدرش ایجاد شد، بعد تشکر کردن، بعد دعا کردن و فرزندم از این راضی است. برای خودم هم طبق نیاز بچه ها برنامه ریزی کردم. تا قبل از این کارهای منزل برایم اولویت داشت، الان برایم بازی با بچه ها، وقت گذاری با بچه ها اولویت پیدا کرده، حتی برای خودم هم 1 ساعت برنامه ورزشی گذاشتم. این آرامش مدیون لطف صاحب الزمان است. اینها خوبه، اینا یعنی گام به گام ما داریم پیش میریم، اما قرار نیست ناگهانی همه اتفاقات بیفته. این که من عرض میکنم شما بازخورد بدید، عرض میکنم گاهی این جلسات تکیش فایده نداره، یعنی 1 جلسه 3 ساعته بذارید همه این بحثا رو بگیم، سودشون زمانی است که شما 1 هفته برید کار کنید روش، بازخورد بدید، بگید اینا مشکلاتشه. این مادر با فرزندشون به توافقی رسیدن، مادر دیگری میگن ما صحبت کردیم توافق نرسیدیم، حالا چی کار کنیم؟ از دیگر اصول ایجاد انضباط و اصل تدریج در اصلاح رفتار، رعایت اصل گام به گام، قدم به قدم، امر و نهی‌ها را نیم کن، حالا برای هفته بعد سعی کن اون نیم را هم نیم کنی، گام به گام. الان برای نوروز می توانی برنامه منظمی طراحی بکنی. با تجربه نظم در تعطیلات نوروزی، نظم در تعطیلات تابستانی رو فراهم کن. الان با برنامه ریزی نحوه تحصیل و درس خواندن در پایان اسفند ماه پیش بینی کن که حالا من اردیبهشت و خرداد رو چجوری باهاش کار بکنم. ظرفیت‌های جسمانی و روحی یعنی چی؟ قبلا عرض کردیم در وضع قوانین متناسب با توان بچه‌ام. این کمد رو بذار اونجا، فایل‌ها رو اینجوری کن، نمیتونه که کمد جابجا کنه که. بعد بعضی موقع ها ما میگیم چون کمدو نمیتونه جابجا کنه دیگه کشوش هم نمیتونه جابجا کنه. نه، ولش کن، خودم انجام میدم. تقریبا اکثر ما وقتی بچه ما به ذوق آمده خواسته یه چیزی جابجا بکنه، بودم ولش کن تو نمیتونی، بده من بهتر میذارم سر جاش. گاهی وسواس های نظم ما بچه ها رو از مسئولیت میاندازه. 2 تا امتحان که میکنه شما میگی بده من همون جمله که گاهی باباش به مادرش میگه، ولشون خانم شما این کاره نیستی. یه احساس مردانه ای پیدا میکنه، میگه شما این کاره نیستی. ولی اشکال نداره حالا خانم هم یه پیشگوشی دستشون بگیرن، حالا یه چکشی هم بزنن، یاد بگیرن که چکش رو دستشون نخوره. طوری نیست. من از او میقاپم، او از من میقاپه. ولی چه چیزی را؟ نه اتفاقات خوب را. اتفاقات خوب یعنی در بعضی از چیزا ما از همدیگه سبقت بگیریم، در یه چیزایی سبقت نمیگیریم. مثلا اصل نهم، تداوم در استوار ساختن نظم و انضباط. گاهی اوقات ما وقتهایی منظم میشیم که نزدیک اول مهر میشه، وقتهایی نظم را پیگیر میشویم که هفته های اول مهره، وسط های آبان دیگه شل میشیم، آخرهای بهمن فریاد میزنیم دیگه، حالا بقیهشون نگه. دوباره سال که میخواد تحویل بشه جو میگیره دیگه، همه خونه رو باید تمیز کنیم، همه چیزاشو باید نو کنیم، حالا انگار قراره چه خبری بشه. خب همه اتفاقات میفته دیگه، میخوام امسالو با نظم شروع کنیم. دم سال تحویل یه بچه دوچار رفلکس میشود، بعد همه رو با بی نظمی و گاهی آشفتگی شروع میکنه. ببینید جو زدگی خوب نیست. ما باید نظم را اول تبدیل به عادتش کنیم، یعنی با عوامل تشویقی مختلف کم کم فرد یاد میگیره، بعد این تبدیل به یک ملکه‌ای میشود که حالا او میتونه ازش دفاع کنه، میتونه استدلال بیاره. ببینید شما دقت کنید، این مثال‌های عینی همینایی که در واقع کاربرد عملی شماست، چون باید اصل بحث رو بگیرید بعد پیاده کنید. مثلا مصلحت نیست که بچه‌ها جای مطالعه و کتاب خوندن و تکلیف نوشتنشون دائم عوض بشه. خب یه روز وسط حال باشه، تو آشپزخونه باشه، یه روز مادر من الان تنها میخوام خیاطی کنم، به تو اتاق پل من باش. من باید کاری کنم که اول او یک جای ثابتی را بنشینه، یه جای ثابت. آفرین، با 10 دقیقه، با 20 دقیقه. ببینید اگه یه کسی بیش فعالی داشت، مشکل تمرکز داشت یا مشکلات مشابه، بدون این که الان بخواییم برچسب بزنیم، میگیم اگه کسی مشکل داشت اونو استثنار بزنیم کنار. به طور طبیعی من باید اول بچه‌م عادت بدم پشت این میز بشینه، رو این صندلی. خب گام دوم چیه؟ شما بگید. زمانمند کنم از زمانهای کوتاه، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت. معمولا دیگه بچه های شما نیم ساعت بیشتر سختشونه دیگه، حالا 20 دقیقه هم شاید مطلوب باشه. ببین پس فعلا نشستن 20 دقیقه یا نیم ساعت روی این را با هم تمرین میکنیم. خب ما فکر کردیم هم روز اول باید بهش بگیم برو بشین همه این کار رو هم بکن، ریزم براش تعریف کردیم چون تو اصول قبلیمون بود. نه، این عادت دادن و گام به گام رفتن مهم. یعنی هنوز نشسته، ممکنه رو میزش آشفته باشه، من الان کاری نه، فعلا تو اینجا رو باید بتونی این مقدار بنشینی. بعد از این راجب کتابات، بعد راجب قلم و خط کش و پاک کن. یعنی تا یه مدتی نمیدونه پاک کنش کجاست، خیلی مهم نیست، پاک کنه میفته میگرده پیدا میکنه، ولی الان میدونه که کتاباشو اینجا میچینه، دفتراشو اینجا، یا کتاباشو اینور میذاره، دفترا رو اینجا، گام به گام. دقت کنید این اصل چی بود؟ بگید اصل تداوم. یعنی با همون دقتی که داشتیم گام به گام سعی میکنیم اینا رو پیش ببریم، ولی مداومت در نظم را او حس میکنه. حالا بعدش من میگم ببین عزیزم، من این جا مدادی یا این جا خودکاری رو تهیه کردم برای خودکارات یا مدادات، حالا مداد رنگیات اینجور، حالا این کیفه. گاهی اوقات این که میگیم در توانش باشه، یعنی واقعا اون نمیتونه مدار رنگی اینگونه رو یه جوری بچینه که مثل اولش باشه. بعد من هی میگم ببین نزب، یعنی این که از سفید بچین تا مشکی، چند تا 56 رنگ را، گاهی نمیتونه دیگه. من اینجا باید بگم خب این کیسه یا این کیف مال مدار رنگیات، اصلا من توقع ندارم که اینا رو منظم بچین، ولی یه روزای تعطیلی به عنوان یکی از تمرین‌های تمرکز با هم می‌نشینیم و سعی می‌کنیم از سفید تا مشکی چیدن را تمرین کنیم با هم. ببینید نفی کارهایی که می‌کنیم نیست، ولی اینکه هر کاری را من در جای خودش به خوبی انجام بدم اون مهم است. از نظر من هاش خانم اشکال نداره ایشون پیاده روی می‌کنه، مادرام که من میبینم گاهی نگاش میکنن چون نگرانن نیفته، و الا شما خودتون اذیت نکنید، راحت بشین. برای سلامتی و توفیق مادرایی که با بچه هاشون اومدن یه صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد. بچه‌م اگه جیغ نزنه که غیر طبیعی میشه، اصلا باید جیغ بزن تا بفهمیم بچه الحمدلله سالم. و اینجا شما این تعبیر رو هم شنیده اید، درباره عملکرد خودتون هم میتوانید دقت کنید که فرمودن کار کوچک یا اندکی که برش تداوم باشه بهتر از کاریه که خیلی خستگی آور و گاه گاهی باشه. یعنی من بهتر است با شعف، با سرحالی خودم را مقید کنم به تسبیحات حضرت صدیق سلام الله علیها قبل از خواب، خوب خودم و بچه ها مقید کنم. میدونید که از برکات تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از خواب این است که فرد رو از پریشان خوابی و خوابهای آشفته دور میکنه انشاءالله. شما میگید من خودم را مقید کردم به خواندن بخشی از مثلا قرآن، یک جزء میخوانم، یک حزب میخوانم، هر چقدر، اصلا ختم قرآن میکنم میخوابم. اگر من میتوانم استواری به خرج بدم و یک کاری رو پیگیری کنم خوب است، اگر طولانی هم باشه در حد توان من هست. ولی در باره بچه ها خوبه یک کارهای جزئی رو ما پیگیرش باشیم، مشوقش باشی. گاهی اوقات اینها وارد حیطه‌های مستحبات میشه. تو واجبات روی کرد همون جور دیگریست. تو واجبات باید حداقل‌ها رو هم رعایت بکنیم، ولی نباید از اون حداقل‌ها اضافه ترش آدم انتظار داشته باشه که مثلا حتما بچه به طور منظم انجام بده. اصل دهم. استفاده از اصل تغافل. قانونا رو چیندیم، وضع کردیم، جزئیاتش رو توضیح دادیم. انعطاف پذیری من در وضع قانونها کجا خودشو نشون میده؟ در تغافل. الان شما با اراده خودتون تغافل میکنید، با اراده خودتونه. ببینید از روی گنگی ما نیست، نمیگیم آخه من اگه برخوردی نکنم مثلا فکر میکنه من خیلی، یا گاهی اوقات فرزندم میگه مامان جمع شد، من میگم مادر رو پیشونی من نگاه کنم چی نوشته. من باید از اصل تغافل به عنوان یک اصل آموزش استفاده کنم در تربیت، که بخشی از تربیت و آموزش نظم آموزیه. بنابر اصل تغافل پدر، مادر یا مربی در نخستین برخورد با خطای کودک آن را نادیده می‌گیرند و به گونه ای رفتار می‌کند که گویا از چیزی خبر ندارد. همیشه تغافل کنیم؟ نه. تغافل باید انتخاب شده باشه، باید آگاهانه باشه. اونایی که میگن دیگه ما ولش کردیم دیگه، مثلا در اختلافات خانوادگی گاهی اوقات مثلا یه شوهری پاش میره رو خط قرمز، من آگاهانه این رو تغافل میکنم یا میگم دیگه روی این نمیشه حساب وا کرد، باباشم همینجوره، شنیدم بابا بزرگشم همینجور بوده. اینا انفعاله، اینا تغافل نیست، اینا آگاهانه نیست، اینا از روی استیصاله. من در تغافل استیصالی ندارم، انتخاب میکنم. گفتیم دو تا اثر داره، اثراش چیه؟ خودتون مطالعه بفرمایید. خیلی جالبه دیگه، من بدی تو را به احترام شخصیتت، به احترام ارزشت ازش غفلت میکنم. به ویژه در مراحل اولیه تربیت، یعنی اونجا که شما میخواید تازه یک اتفاقاتی شکل بگیر. در واقع خودش متوجه میشه، نه که متوجهش بکنم. اثر دومش چی بود؟ جایگاه پدر و مادر، جایگاه مربی، مربی که برای کوچکترین اتفاقات در حد متربیانش واکنش نشون میده، تغییر میکنه و تغییراش هم تغییرای پیشبینی نشده است، تغییراتی است که من متربی نمیتونم مثلا بگم ها اگر من این رفتار انجام بدم این واکنش داره، یهو میبینی خیلی خارج از انتظار منه. بنابراین هم جایگاه او حفظ میشود، هم جایگاه من. وارد بخش بعدی میشویم، گام‌های عملی نظم آموزی. منظورمون از گام‌های عملی نظم آموزی چیه؟ اینه که قبلیاش عملی نبود، منظورمون اینه؟ منظورمون اینه که گام‌های قبلیش عملی نبود؟ تفاوتش در چیه؟ در واقع شما اصولی را که آموخته اید عملیاتیش میکنید، تو عملیاتی کردنش یه مهارت‌های خاصی هم لازمه. بنابراین اگر همینجا ما متوقف کنیم بحث را، شما باید بتوانید با استفاده از اون اصول چیکار کنید؟ نظم را در زندگی پیاده کنید. منتها برای اینکه به بعضی از مشکلات بر نخوریم، یه اصولی را هم الان با همدیگه میشموریم. چند تا از برگه هایی که یادداشت فرموده بودید رو، نکته هاشو عرض کنم. مادری فرمودن که من برچسبایی که میزنم اینا بوده: بی‌دقتی، کم توجهی، بددهنی، عصبانی، عجول، بی‌نظم. ببینید شما یه موقع میگید من واقعا از شنیدن دوباره این کلمه که زشته ناراحت شدم ها، این مدل گفتار منم دقت. یه موقع میگین بددهن، تو اولی تربیته، تو دومی تکلیف خودم روشن کردم. بعد نوشتن برای بالا بردن دقت و تمرکز یه سری بازی هایی که احتیاج بود. ببین من به بچه‌م برچسب بی‌دقتی می‌زدم، بعد مادر دقت کردن به اون تکلیف اولمون، گفتیم بیاد برای هر کدوم از برچسب‌ها راه حلایی رو بگید که به جای اون برچسب استفاده می‌کنید. به جای که من برچسب بزنم چیکار کنم؟ میگن برای بالا بردن دقت و تمرکز یه سری بازی هایی انجام دادیم. البته او در ابتدا تمایلی به این دقت و تمرکز زیاد نداشته، طبیعیه، عادت نکرده. وقتایی که بچه ها تمایل به این همراهی ندارن چیکار کنیم؟ از زمانهای کوتاه‌تر شروع کنیم، از قسمت‌هایی شروع کنیم که براش جذاب‌تره. مثلا اگر سبزی خیلی براش جذاب نیست، از لوبیا شروع کنیم. اگر لوبیا براش جذاب نیست، از بعضی از کارهایی که تو حیات خانه میتونیم انجام بدیم شروع کنیم. ببین هرچی اگر اونم براش، ببینید بعضیا خیلی ممکنه فاصله داشته باشن، از یه بار که با هم دیگه میریم بیرون میخوایم آتیش درست بکنیم، از اونجا شروع کنید. تو چوبهایی را انتخاب کن که این مشخصات را داشته باشه، دو تا مشخصه بهش بگید، بعد سعی کنید اون چوبایی که میاره رو با این مشخصات به شما تحویل بده. اینام کمک به افزایش دقت منتها در قسمت‌های اولیه. وقتی یه خورده پیش رفت نوشتن برای بی‌نظم بودن او، یک جدولی برای او درست کردم، برای کارهای خوبش و کارهای بدش استفاده میکنم، ستاره میزنم. گاهی با کارهای خوب ستاره های منفی را پاک میکنم. یه خواهری هم داره که در حال رقابت با اوست و در آخر هفته این رقابت ها نتایج بسیار خوبی داره. از برچسب هایی که مادر دیگری زحمت کشیدن به بچهشون زدن، نامرتبی، سلیقه نداری، با عقل کار نمی کنی. مادر بزرگواری یادداشت فرمودن از روز پنجشنبه تا شنبه، یعنی مثلا چهارشنبه جلسه بوده، تمام وسایل کاردستی روی زمین وسط حال مانده بود. من اصلا به او در این باره تذکر ندادم. یک شنبه قرار بود مهمان بیاید. آدم شانس هم بیاره مثلا همون زمانی که میخواد این کارا رو پیاده کنه مهمونم. فرزندم هنوز لوازم کاردستیش را جمع نکرده بود، همچنین نه تکالیف و نه وسایل مدرسه‌اش هم جمع نشده بود، لباسهای مدرسه‌اش هم از تن در نیاورده بود. با تمام این موارد بر خود فشار آوردم تا چیزی به ایشان نگویم، ولی در آخر باز هم از تجربیات خوب این مادر اینه که روز دوشنبه، یعنی بالاخره مهمونا که میان کار اینجوری شده دی. دوشنبه امر و نهی بهش نداشتم، ولی تکالیفش به موقع انجام شد. سه شنبه به ایشان امر و نهی نکردم، فقط چون میخواستم از منزل خارج شوم تذکر دادم و ایشان خودش به سرعت کارش انجام داد. بالاخره ما امر و نهی رو با اون تذکره خیلی متفاوت نمیدونیم دیگه. برچسبای منفی که من میدم: تکون نمیخوری، تنبلی، شلوولی، در حرکت بسیار ضعیفی، پرخوری، شکمویی. خوب آچیزه که بلدیستین هم زمینن آدم میتونه بهش توجه. ولی خب باز دقت کردن، فرمودن که راه حل، ما باید راه حلاشو پیدا کنیم. گفتن برای اون قسمت تنبلی، شلوولی و اینا با پدرشون برنامه هایی گذاشتیم که با بچه در یک کلاس هایی یا در یک برنامه های ورزشی مشخصا دوتایی با همدیگه شرکت کنن، و یا برای اون قسمت پرخوری سعی کردیم برنامه های تنظیم غذایی را در خانه پیاده کنیم. کسانی که بچه هاشون یه خورده اهل غذان و این حرف ها، از قرار دادن بعضی از این جدول ها و برنامه ها میتونن استفاده های خوبی بکنن. اجازه بدید من یه خورده اینایی که مکتوب علامت زدم و برم جلو. فرمودن که خب بعضیش خیلی تکراریه، به حرف پدر مادرت گوش نمیدی، بی نظمی، شلختهی، چقدر کندی. میفرمایند که من خودم، آها این سوالیه که ممکنه برای بعضیا باشه، من خودم برای مستقل بودن فرزندم که کلاس اول است سعی کردم خیلی خودم را در انجام کارها دخالت ندهم، اما یک بار فرزندم در یک قسمت کوچک اشکالی داشت. معلمش به او گفت مادر شما اصلا به کارهای شما نظارت ندارد. فرزندم ناراحت شده بود، به این نتیجه رسیدم که دائما باید نظارت داشته باشم چون ممکن است معلم او را بازخواست کند. اینو یه توضیحی عرض کنم. حالا اگر معلم کلمه این که اصلاً نظارت ندارد را به کار برده بود، این ایراد هست، معلم نباید از این تعبیر استفاده کنه. و من میتوانم اینو دقیق شم، یعنی بگم مثلا گاهی ببینید بچه ها برای اینکه خودشون یه سودی ببرن، حرف شما رو یه جوری منتقل میکنن و حرف معلم را، شما دوتا با هم درگیر میشین، عملا بچه خلاص میشه. شما باید بگید همین تعبیر یا همین منظورشون این اصلا بود و بگید خب اگر ببین، چون ممکنه بچه حرفو درست منتقل نکنه، شما میگید اگر واقعا همین کلمه اصلا رو به کار بردن و منظورشون این بود، اگه اجازه بدی من اینو بنویسم و ازشون سوال بپرسم. گاهی اوقات بچه میگه نه، میگیم خب مادر سوال بپرسم ببینم دقیقا منظورشون. ببینید واکنش تون به معلم نشون ندین و یا خودتون بگین عجب اینم مثلا کار درست انجام دادن ما با این معلمان. از این حرفا جلو بچه‌ها نزنید. نه من بنویسم پس اینو سوال بپرسم. فرض این است که معلم دقیقا این رو گفته، معلم گرامی آیا عدم انجام یکی از مثلا قسمت ها، حتی میتونی تو نامه مثلا محرمانه همین رو ثبت کنید، نشان دهنده عدم دقت ما در همه مراحل تربیتی یا مثلا در پیگیری هاست، اینو واضح بیان کنید یا زنگ بزنید مدرسه خیلی دوستانه. مثلا شما گاهی اوقات بعضی مادرها هستن معلم ها میگه مثلا زنگ میزنه طلبی دارند انگار، اون معلم بنده خدا حالا ممکنه یه جام یه جمله اشتباه گفته، ولی اینکه بدهکار که به این معنا نباید باشه. محترمانه مثلا فرزند خیلی ممنون از زحماتتون، فرزندم دیروز من به جهت اینکه میخوام اون مستقل باشه خودش کارش انجام بده مثلا این کارشو من پیگیری نکردم، آگاهی داشتم، حتی یه موقع میگید من غفلت کردم بب نداره، ولی یه همچین بازخوردی به من داده. ببینید یهو آدم با یه جمله تمام مسیر زندگی رو که عوض نمیکنه که، یه خودم باید آدم جنبه داشته باشه. اگر یهو گفتن نه شما اصلا مادری هستی که، حالا شوهر آدم میگه، میگه اصلا خانم این تربیت تو انجام میدی، من میگه از فردا خودت میدونی، آدم یهو که من باید این جمله رو پیگیری کنم. ممکنه منظور معلم چیز دیگری باشه، ممکنه من سر انتقال. حالا اگر شما روشتون باعث شد که بچه گاهی نقصهایی را با خودش به مدرسه بیاره چی کار کنیم؟ اینجا ما یک جلسه مشترک با معلم آگاه لازم داریم. میگیم آقای فلانی، مشاور مدرسه، مسئول پایه، هر کس، من چون سیستم مدرسه رو به این دقت الان نمیدونم چجوری. ببینید تو سطح مدیریت و اینا نمیخوام ببریم، میخوام مشکل بچه را حل کنیم. میخوام بگیم ما میخوام بچه‌مون مستقل باشه، میخوام خودش به کارهاش رسیدگی کنه، میخوام اینجوری عادت کنه، اینا هم به ذهنمون میرسه. حالا اینا چه ثمراتی داشته؟ مثلا معلم میگوید ایشون بیش از بچه های دیگه دفترش جا گذاشته، حالا برای اون مشکل چی کار کنی؟ دقت کردید فرایندو؟ مشابه همینم همینطور، منتها اینی که بین صحبتم عرض کردم بچه ها احساس کنن شما پشتیبان مدرسه، مدرسه احساس کنه خانواده ها قابل احترامن، برای بچه ها یه جوری عنوان بکنه که پدر مادر حرفشون رو باید شنید، حتی اگه بچه‌ای به مدرسه سخنی رو منتقل کرد باید مدرسه این همین واکنش رو داشته باشه. اگر جایی شما دیدید خانواده ها برای مدرسه زدن مدرسه برای خانواده ها، بدونید هیچ کدومشون خیلی آگاهانه تربیت نمی کنن. و الا اختلاف سلیقه هست، گاهی اوقات هم آدم تصمیم میگیره پالیس پای سوم که مثلا بچهش پای پنجم یا ششم ببره، ممکنه شما یه وقت به همچین تصمیم هم در یه مدرسه برسی، ولی اینکه من الان مدرسه رو براش خراب کنم نه، این معنا نداره. در برگه بعدی فرمودن که اگر امر و نهی نکنم اصلا خواسته ام پیش نمی رود، ولی با امر و نهی نکردن اعصاب خودم آرام تر بود، چون اگر انجام نشود خون خونم را می خورد. خب مثلا مادر میگن آقا ما الان سیستم زندگیمون اینجوریه، اگه من امر و نهی نکنم فقط من هرس میخورم، هیچ کس دیگه هرس نمی. خب ما اول از اون مادر خواهش میکنیم شما برای افزایش صبر خودتون و برای رفع این اضطراب از بی‌نظمی، ببین چون موضوع صحبت بی‌نظمیه، اگر شما گفتید مسائل دیگری است آدم باید ارزیابی کنه، ولی اینقدر آدم به هم بریزه و اعصابش و بس خین و خین ریزی بشه و اینا، این مطلوب نیست. این مادر باید خودشون یه مشورت بکنن، شاید واقعا نیاز به یه کارهایی باشه که من هم بر ظرفیتم بیفزایم. ولی از جهت دیگه اگر شما رسیدید به این که سیستم زندگی ما الان یه جوری شده که تا نگیم اجرا نمی شود. باید با این اصولی که گفتیم نظام زندگی را تغییر دهید. نظام زندگی که فقط وابسته به گفتار باشه. حتی من برای شما بگم یواشکی، باید شما بین خودتون و شوهرانتون رمزهایی داشته باشید. رمزهایی که نیاز به گفتار نداشته باشه و مشهودم نباشه. مثلا گاهی اوقات بعضی از آقایون میخوان رمزی عمل کنن، همه محله میفهمن. ما باید یه رمزهایی بین خودمون داشته باشیم. حالا بعضی رمزها مربوط به خودمون دو نفره، بعضی از رمزها مربوط به بچه هاست. مثلا فرض کنید حالا مادر دارن یه جمله‌ای میگن، پدر خیلی آشکارا میان، بعد فکر میکنن چون چیزی نگفتن مثلا خیلی رمز بوده، یا پدر دارن به آقازادشون صحبت میکنن، مثلا مادر میگن حمید آقا یه دقیقه بیا تو آشپزخونه، خب بچه میفهمه شما میخواستین نطق پدر رو تغییر بدید درش. ما باید یه رمزایی بگذاریم تا بتونیم با همدیگه تبادل کنیم نظام خانه رو به سمت تغییرات لازم. یه سوالاتی هم پرسیدن، مثلا اینکه اگر بچه‌م مطالبی رو که من نمیخوام در مدرسه مطلع شد، در برخی از مسائل مربوط به تربیت جنسی، اینو باید اصول تربیت جنسی در کارگاه‌های مربوط به این بحث براتون ارائه بشه. البته در بحث تربیت جنسی مدرسه هم باید همسو باشه، یعنی چه بس اون کارگاه‌ها یا برای مدرسه برگزار شه خانواده ها بشنون، یا برای خانواده ها تشکیل شه مدرسه متوجه بشه و بعد همسو عمل کنیم. به هر حال این چیزی نیست که من الان اینجا بتونم یه پاسخ کوتاه راجبش عرض کنم. فرمودن من شمارش کردم حدود 15 تا 10 امر و نهی به فرزندم داشتم، توانستم جلو خودم را بگیرم، ولی به جای اونها قانونهایی برای زندگیمون نوشتم. فرمودن برای برچسب‌هایی که بعضیاش هم قبلا خوندیم، قبل از به کار بردن اونها لحظه ای فکر کردم و اون رو به کار نبردم. خدا خیرتون بده. اونایی که می توانند باید سعی کنند در مواقعی که گفتارهاشون آسیب رسانه یک قراری با خودشون بذارن. یعنی من هر موقع خواستم برچسب بزنم، یه ماجرایی براتون تعریف کنم جالبه. یه بزرگواری به نام مرحوم آقای حاج محمد علامه که مداح بوده از دو سالها پیش به رحمت خدا رفته، شاید بعضی ها دیده باشنشون رو یا شنیده باشن صداشون رو، ایشون یه کتابی داره به نام خاطرات 60 سال خدمتگزاری. حالا اگر اسم کتابو درست بگم، تو اون یه خاطراتی نوشته ماجرای زندگیشه و اینا. یک خاطره ای از مجموعه اون خاطرات به این بحث ما مربوط میشه که جالبه. ایشون میگه که ما در دوران مدرسه، خب زمانی که ایشون مثلا 10-15 سال پیش شاید از دنیا رفته باشه در سن 70 سالگی و این حرفا، مثلا ماجرا ماره 80 سال شاید 90 سال کمتر بیشتر قدیم باشه. میگه اون زمانی که ما مدرسه میرفتیم، زمانی بود که اصلا مرسوم بود کتک زدن بچه ها دیگه، اصلا یه عرفی بود. میگفت ما در بین همه اون مربیان یا معلمانی که در مکتب خانه داشتیم، یک معلمی داشتیم که این بچه ها رو نمیزد. نه که اصلا شما از او حرکت زدنم نبینید. میگفت گاهی اوقات انقدر بچه ها اذیت میکردن، خب بچه هاشون هم شاید بعضی ها پدر مادرشون مثل شما انقدر فرهیخته نبودن که بعضی ادب ها رو هم بیاموزن. میگفت گاهی بچه ها خیلی اذیت میکردن و واقعا این بنده خدا مستعصل میشد. میگفت میومد جلوی بچه میستاد، دستشو میبرد بالا، میگفت ولی این دست را به صورت بچه یا به دست بچه نمیزد. اون دست که میبرد بالا، دید همون لحظه تأمل سا، گفت یه هم میزد تو سر خودش. میگفت فلانی از قیامت بترس. بلند میگفت ما بچه ها میشنیدیم، از قیامت بترس. بچه خودمه؟ نه. چطور وقتی خدای نکرده، حالا بعضی ها این تجربیاتو دارن، بچهشون در دوران جنینی یا در کودکی از دنیا میره، وقتی ناراحتن، وقتی میخوان برای کسی چیزی بگن، میگن خدا یک امانتی به ما داده بود
گرفت،
الان که 8 سالش شد دیگه امانت نیست، الان که 15 سالش شد دیگه امانت نیست. اگر فرزند من از طریق مادرش یا از طریق پدرش به هر شکلی به درخت پر نور فاطمی میرسد، این بچه حضرت زهرا نیست. من باید به خودم و شوهرم و گاهی به فرزندانم، گاهی به فرزندانم، بچه بزرگتری دارم، عاقل، مثلا راهنمایی دبیرستانه، یه اذیتی کرده، خواهرش بدنش کبود شده، فارغ از حقوقی که به گردنش میاده، پسرم دلت اومد بچه از زهرا رو اینجوری اذیت کنی؟ من یه موقع مراقبت میکنم، چون حتی کسانی که به اصطلاح در شناسنامه سید یا سادات براشون نوشته نشده، وقتی نگاه میکنم مثلا از یه طریقی بچه های حضرت صدیقه سلام الله علیها میشن. وقتی شما زیر نام حضرت زهرا می نشینید و بعد لذت میبرید از اینکه بگید بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدمت باد، من باید این فدای قدمهای تو و خاک پای تو شدن را در زندگیم بیاورم، من با توی شوهر، با توی پدر بزرگ و مادر بزرگ شوهر، با توی همسایه معامله و رفت و برگشتی ندارم، من برای او و به خاطر او وظایفم را پیگیری میکنم، به خاطر او صبر میکنم، به خاطر او خشم میگیرم. این میشه زندگی فاطمی. من به خاطر اینکه حرمت یکی از دوستداران علی، من یادش دادم که لباس مشکی برای امام حسین تنش کنه، باشه، ولی او محبت امام حسین داره یا نداره؟ سلمون لمن سالمکم. به خاطر اینکه تو عزادار امام حسینی، من به خودم نهیب میزنم، نکنه من به تو برچسبی بزنم، نکنه من به شخصیت تو تعدی بکنم. این گونه تربیت کردن کرامت نفس می آورد، این گونه تربیت کردن است که بچه من در هر مرحله سنی، هر جای عالم باشه، به توفیق خدای متعال و دستگیری فاطمه زهرا سلام الله علیها، میگه من قیمتم بالاتر از اینه، این عزت را من کی و کجا به او تلقین میکنم؟ جایی که فرمودن بهش بگیم نه، میفهمه، میفهمه خلاف نظر و خواسته مادر عمل کرده، ولی مادر میگه عزیزم تو شیعه علی هستی، من نمیتونم به تو توهین یا جسارتی کنم، ولی میتونم بهت بگم ازت ناراحتم. این یعنی پسرم گوهر شیعه بودنت را مراقبت کن. من مادر در اوج ناراحتی هام به احترام این گوهر سکوت کرد. شما ببین نظام زندگی چقدر فرق میکنه. ماها گاهی اوقات ببخشید گاهی اوقات تعدد تابلوها به ما حس معنوی میدهد، ولی زندگی معنوی نیست. یه زمانی با خودم فکر میکردم اگر جرأت میکردیم و میتوانستیم بگیم تابلوها حس معنویه، اشباع کنندهی گاهی به آدم میده و اون اصل معنویت و توجه به ذات مقدس حق رو از آدم میگیره، میگفتیم بابا این تابلوها رو جمع کنیم من یه خود بفهمم. به هر حال تابلوها هم بزرگ داشت شعائر است و شاید انقدر اثر مستقیم نتونم من براش تحلیل کنیم، ولی جو خانه معنویست. یعنی چی؟ چرا برای شما روز اول گفتم بله استثناء کنید آب آوردن برای فرزندانتون، بذارید بچه ها همیشه قلبشون تپنده باشد برای تشنگی و بسوزد این قلب برای اون آتش، این قلب حفظ میشه در برابر گناه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شاکریم که این باورها رو داریم، پشتمون هم در این باورها به کوه بنده. اینا چیزایی نیست که ما عوامانه بلد باشیم، منتها جاش بود بنشینید. یک عنوانه، مثلا فرض کنید یکی از مقامات اهل بیت یا یکی از شؤون اهل بیت علیهم السلام را با استدلال‌های عقلی و علمی که گاهی تو بعضی از کتاب‌ها شما می‌گید دو صفحه نوشته، یکی اهل فن باشه 50 ساعت راجبش سخن داره، بحث داره، ما گاهی از اینا غفلت می‌کنیم. پس حرمت داشت فرزندم در تعابیر و اشتباهام مهمه. یه جمله‌ای هم بگم بعد یه چند دقیقه آرامش داشته باشیم، استراحت کنیم، بعد ادامه بدم. اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، گفت آقا کمترین حد دیه چقدر؟ دیه از اگوزن اجازه میدین من نشون بدم تو دست تو؟ بله. از این انگشتون گوشتم وسط دستش فشار دادن برداشتن، گفتن به این اندازه تغییر رنگ حد اقل دیه است. پدر، مادر، معلم، مربی، دوست، چه حقی؟ به چه حقی؟ حتما باید 5 تا روانشناس بشینن در مضرات تنبیه بگن؟ با این حساب ما چقدر مدیونه؟ یه چند دقیقه استراحت کنیم، این چند تا گام رو هم هر چقدر شو تونستیم با هم پیش بریم.